بسم الله الرحمن الرحيم.
إذ القدرة على الوجود تلازم القدرة على العدم، بل القدرة على العدم على تبع القدرة على الوجود، وإلا لو كان العدم غير مقدور بقاء لما كان الوجود مقدورا، فإن المختار القادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. خب، أصل موضوع بحث ما که همه آقایان و حضرات و محترمین فراموشش فرموده اند در این جهت بود که علا قولی که ما بگویم نهی دلالت بر طلب میکند، نهی یعنی طلب مثل امر. خب متعلقی در این طلب چیه؟ مطلوبی در این طلب چیه؟ اون وقت دو قول بین علما، یه عده گفتن مطلوبی در این طلبی که از نهی استفاده میشود طلب عدم الکس، عدم الفه، اون عدم قبلی که بوده، یه قول. قول دوم گفتن که نه، عدم الفعل نمیشه متعلق طلب واقع بشه، بلکه متعلق طلب چیه؟ کف النفس عن الفعل. خب چه دلیل داشتیم که این عدم الفعل با این صفائی رو ول کنیم بچسبیم به کف النفس؟ گفت عدم الفعل نمیشه ازش نهی کرد، نمیشه بهش طلب تعلق گرفت. چرا؟ چون که عدم الفعل غیر مقدوره، فعلی که غیر مقدور باشد متعلق امر و نهی واقع نمیشه. یعنی کل تکالیف الهیه و افعال غیر مقدور تعلق نمیگیرد. پس در باب نهی چی را از ما خواسته مولا؟ چیز را خواسته باشد که مقدور ما باشد. چیه مقدور ما؟ عدم الکس که مقدور ما نیست. و به چه دلیل مقدور ما نیست عدم الکس؟ به دلیل اینکه وقت ما نبودیم، اصلا بشری در دنیا نبود، عدم الکس بود. پس معلومه که عدم الکس به دست ما نیست، منذ الازل بوده و الی آخرم خواهد بود. اینه که گفتن مطلوب در باب نواهی کف النفس عن الفعل است، نه عدم الفعل، نه ترک الفعل، عدم الفعل. که به تعبیر صاحب معالم میفرماد آیا مطلوب در باب نهی نفس ان لا یفعل یا کف النفس عن الفعل؟ لا یفعل معنی چیه؟ نفس لا یفعل عبارت اخرایی از ترک الفعل. آیا مطلوب ترک الفعل یا این که کف النفس؟ خب یه عده گفتن که مطلوب ترک الفعل نیست، برای اینکه غیر مقدوره و تکالیف الهیه طلب، چه طلبی در باب اوامر، چه طلبی در باب نواهی، لا يتعلق الا بعمل مقدور. و بما اینکه عدم الکذب مقدور نیست پس متعلق طلب واقع نمیشود و کف النفس باشه. این خلاصه استدلال آقا. جوابی که ایشون میفرماید نه، حق همونه، علا فرضی که ما بگوییم نهی دلالت بر طلب میکنه، متعلق طلب همون خود عدم الکذب. شما گفتین غیر مقدور، ما جواب میگیم. چی جور با جواب بگوییم؟ میگیم عدم الکذب رو خوب توجه کنن آقایان، عدم الکذب دو جنبه دارد، یه جنبه حدوث ابتدای عدم الکذب، یه جنبه بقاء عدم الکذب. درست حدوث عدم الکذب تحت قدرت ما نبوده، برای چی؟ برای اینکه وقتی ما نبودیم عدم الکذب حادث شده بود، بود یعنی مراد از حدوث بود، یعنی به این معنا محقق بود عدم الکذب. ولیکن بقاعن چی؟ بعد از آن که ما پیدا شدیم و 15 سال ما تمام شد و بالغ شدیم و الحمدلله که گنگم از صحنه در نیامدیم، میتوانیم قدرت داریم تکلم کنیم، بعد بقاعن عدم الکذب تحت قدرت ما هست یا نه؟ اون آقا اشتباه خلق کرده بین حدوث و بین بقا. حدوث عدم الکذب درست و مقدوری ما نیست، لذا طلب بهش تعلق نمیگه که از ازل، در ازل عدم الکذب را محقق کن، و در ازل خودش بوده دیگه، تحت قدرت من نیست. ولیکن بقاعن چی؟ بقاعن معنایش اینه از 15 سالگی به بعد، وقتی 15 ساله شدی از این به بعد تو همون عدم را به حالش بذار. این با گذاشتن به حالش عدم الکذب را، این تحت قدرت ما هست یا نه؟ این تحت قدرت ماست. خب اگر تحت قدرت ماست، وقتی بناش نهی دلالت بکند بر طلب، میگه مطلوب در این طلب عدم الکذب، منتها نه عدم الکذب حدوثاً بلکه عدم الکذب بقاءاً. و عدم الکذب بقاءاً تحت قدرت ماست و میشه متعلق نهی و متعلق طلب واقع بشه و هیچ محذوری ندارد. خب یک کسی اگر آمد دو پاش رو توی یک کفش کرد، گفت نه عدم الکذب نه حدوثاً تحت قدرت ماست نه بقاءن. خب ما میگیم اگر عدم الکذب تحت قدرت ما نباشد چی میشه؟ یه لازمه عجیبی داره ها. لازمه چیه اگر گفتین؟ لازمش اینه اگر عدم الکذب مقدور ما نیست بقاءن، پس وجود کذب مقدور ما نیست. چرا؟ برای اینکه در معالم خوندیم فعل مقدور یعنی چی؟ فعل مقدور اینه که قدرت ما نسبت به وجود و عدمش مثل دو تا کفه ترازو مساوی باشد. و الا اگر بر عدم کذب ما قدرت نداشته باشیم، وجودی کذب میشه چی؟ اونم غیر مقدور میشه، یا ضروری میشه یا ممتنه. مثلا بر عدم تنفس قدرت نداریم، بر عدم اگر قدرت نداریم وجودی تنفس چیه؟ قدرت داریم؟ قدرت نداریم بر وجودی تنفس. چرا؟ برای اینکه محدور نیست بلکه امر ضروریه. میدونیم که افعال سه قسمه، یا افعال ضروریه هست یک، یا افعال مقدوره هست دو تا، یا افعال ممتنعه. اگر عدم الکذب مقدور ما نباشد، وجود الکذب میشه چی؟ میشه ضروری. و حال اینکه خود شما اقرار دارین که وجود کذب مقدور ماه، پس این که وجود مقدور ماه معنای قدرت بر وجود اینه که قدرت ما نسبت به وجود کذب و عدم کذب متساویه، یعنی هم وجودن تحت قدرت ماست و هم عدمن. بلکه قدرت بر عدم، قدرت بر وجود بر طبع قدرت بر عدمه، یعنی این بعد از اونه ها. آقایان میدونن که تأخر و تقدم دو قسمه ها، خوب توجه کنین، یه تأخر و تقدمی علی و معلولیه. هر معلولی نسبت به علتش چیه؟ مقدمه. مقدمه یا مؤخره؟ هر علتی بر معلولش، هر علتی بر معلولش مقدمه. این تقدم علت بر معلولش چه بابا؟ به این معناست، تا علت نباشد معلولی وجود نمیگیره. اگر علت آمد معلول قهرن خواه ناخواه موجود میشه. اینو میگن تقدم علی و معلولی. این یه تقدم و تأخر. یه تقدم و تأخر طبعی داریم. تقدم و تأخر طبعی مثل چی؟ مثل که جز مقدمی بر کله، جز علت کل که نیست. چرا علت کل نیست؟ اگر گفتیم برای اینکه جز خود کله نه علت کل. علت و معلول اینه که دو چیز باشه، جز عبارت از خود کله، همون کل، یا واحد نصف اثنینه. واحد رو میگیم مقدم بر دویه. چی جور تقدم دارد؟ تقدم علی که نیست که واحد علت برای اثنین باشد، نه، واحد خود اثنینه نه علت اثنین. دو تا واحد یه جاش میشه چی؟ میشه اثنین دیگه. اثنین واحد که غیر از اثنین نیست، واحد از اجزاء اثنینه. خب اگر اینجوریه پس تقدم علی و معلولی ندارن، تقدم چی دارن؟ طبعی. معنای تقدم طبعی اینه با اینکه علیت در کار نیست، بله، تا اول نباشد دوم وجود ندارد. این معناش اینه. اینجا هم این میگیم اگر عدم الکذب مقدور ما نباشد، تا این مقدور نباشد وجود کذب مقدور ما نیست. و به ما اینکه یقین داریم وجود کذب مقدور ماست، پس از این چی کشف میکنیم؟ کشف میکنیم که عدم الکذب هم مقدور ماست و میشه متعلق طلب واقع بشه. این هذا كله بنابر توضیح این دو تا قول. و بالاخره مختار ایشون چی شد؟ اینه که متعلق در باب نواهی نفس ان لا يفعل به تعبیر صاحب معالم، یا نفس عدم الفعل به تعبیری، ایشون نیازی به کف نفس نداره. و الجواب عن هذا التوهم الباطل، از این توهمی که اساس ندارد که گفتن عدم الکذب غیر مقدور. توهم چه بود؟ بعد اون وقت آقا گیر میکنه که این توهم چه بود که این جواب از این میخواد بده. توهم این بود که عدم الکذب مقدور ما نیست، پس متعلق طلب واقع نمیشود، باید کف النفس باشه. جوابی از این توهم اینه، ان عدم المقدوریت فی الازل، این که ما در ازل بر عدم کذب قدرت نداشتیم. ازل یعنی چی؟ یعنی قدیم الایام که ما نبودیم. درسته اون زمان ما قدرت بر عدم الکذب نداشتیم، فی الازل علی العدم قدرت نداشتیم بر عدم کذب. این منافات ندارد که بعد از اون که ما پیدا شدیم قدرت پیدا کردیم بر عدم الکذب. لا ینافی المقدوریت بقاءن، که بقاءن عدم تحت قدرت ماست. میخوایم همون عدم رو به حالتش بذاریم که از همون ازل بوده و الان هم به همون عدم بماند، و میخوایم عدم رو به هم بزنیم. به هم زدن عدم چجوری؟ اگر گفتین یه دروغ شاخدار بگوید، اون عدم الکذب به هم بخورد، مبدل میشد به چی؟ به وجود. حالا شاخدارم نباشه اشکال نداره ها، این قید توضیحی بود. بله، بقاءن و استمرارن. اذ القهب، به عبارت اخرى عدم الكذب، اگر عبارت مختصر را بخواین بله ازش استفاده کنین، اینجور بفرمایین عدم الكذب حدوث دارد و بقا دارد. بر عدم الكذب حدوثاً ما قدرت نداشتیم، ولیکن بقاءاً بر عدم الكذب قدرت داریم. این که مولا فرموده لا تکذب، کدوم را از ما خواسته؟ حدوث عدم را یا بقای عدم الكذب را؟ بقاءاً که تحت قدرت ما تمام شد. این یه دلیل. این وجدانیه ها، وقتی با وجدانمون مراجعه میکنیم میبینیم که قدرت بر بقا، بقای عدم الكذب قدرت داریم. این اولاً. و بعد اینو میخوان برهانی درست کنند که چرا قدرت بر بقا داریم. میگه دلیلش هم اینه، از القدرت علی الوجود، زیرا که قدرت بر وجود، وجود مراد از وجود یعنی چی؟ بر وجود اون فعل، یعنی بر وجود کذب که آقا دروغ بگویه. قدرت بر وجود، بر وجود کذب، تو لازم القدرت علی العدم، ملازمه با قدرت بر عدم. این ملازمه را از کجا فهمیدین؟ از تعریفی که صاحب معالم در معالم فرموده که افعال مقدوره یعنی چی؟ اونجا چی جور تعریف کرد؟ بدبختی اینه که معالم را که ندیدیم، اگرم دیده باشیم که یادمون رفته. اونجا فرمود افعال مقدوره اینه که قدرت نسبت به وجود و عدمش مثل دو تا کفه ترازو مساوی باشه، ان شاء فعل و ان شاء لم یفعل. معنای قدرت اینه. و اگر قدرت مساویه نسبت به وجود کذب و نسبت به عدم کذب، معنای چیه؟ معنایش اینه که هم وجود کذب مقدور ماست و هم عدم کذب مقدور ماست. لذا میفرمایید اذ القدرت بر وجود کذب تو لازم القدرت علی العدم، ملازمه دارد با قدرت بر عدم کذب، منتها عدم بقاء نه عدم حدوثن. خب بلکه نه، بالاتر از ملازمه، اون اول این دوم، یعنی اول قدرت بر عدم باعث باشد تا بعد قدرت بر وجود بیاد. بل القدرت علی العدم، بلکه قدرت بر عدم علی طبع القدرت علی الوجود، بلکه بر طبع قدرت بر وجود. مراد از این طبع یعنی عرض کردم در مقابل علت و معلوله، نه اینکه مؤخر از اون تأخر علی و معلولی دارد، بلکه تأخرش تأخر طبعیه. آخر نگفتن به شما که تأخر و تقدم دو قسمه؟ گاهی تأخر و تقدم علی و معلولیه، گاهی تأخر و تقدم طبعیه. اینجا تأخر تأخر طبعیه، نه اینکه بله قدرت بر عدم علت باشد برای قدرت بر وجود. نه، علت نیست، از قبیل واحد و اثنین. چجور واحد علت برای اثنین نیست؟ علتش نیست، بلکه از اجزای خودشه. اینجا هم قدرت بر عدم از اجزای قدرت بر وجوده، یعنی این اول اون دوم، مثل که واحد اولا اثنین دومه. از اینجا تعبیر طبع آورده. این کلماتش خیلی معنای زیاد داره، باس متوجه باشین. بله، بل القدرت علی العدم علی طبع القدرت علی الوجود. و الا، و اگر چنون که لو کان العدم غیر مقدورن، اگر عدم مقدور ما نباشد، منتها عدم که مقدور بقاء نه حدوثن ها، اگر عدم بقاء مقدور ما نباشد، مثل چی؟ مثل که عدم تنفس تحت قدرت ما نیست. خب حالا که عدم تنفس تحت قدرت ما نیست، وجودی تنفس چی؟ مقدوری مایه؟ نه، اونم میگه مقدوری ما نیست. عدمش ممتنعه، وجودش هم ضروریه. میگه هیچ کدامش تحت قدرت نمیاد. آخر افعال را سه قسم تقسیم کردن، افعال ضروریه، افعال ممتنعه و افعال مقدوره. هر چی که عدمش تحت قدرت نباشد، وجودش ضروری میشه. این جای شک. بله، و لذا میفرماید که بله، و الا لو کان العدم، اگر عدم الکذب غیر مقدور نباشد بقاءا، لما کان الوجود مقدورا، وجود کذب مقدور ما باعث نباشه. حالا که مقدور ما نبود چی میشه؟ میشه ضروری الوجود، میشه ضروری الوجود، مثل تنفس و عدم تنفس. فان المختار، چرا اگر عدمش مقدور نبود وجودش مقدور نیست، وجودش ضروری میشه؟ برای اینکه فاعل مختار را در معالم معنا کردن به شما، گفتن فإن المختار، مختار یعنی چی؟ کسی که فعل اختیاری به جا می آورد، فعلی با قدرت، از روی قدرتش فعل را به جا می آورد، این مختار کیه؟ فإن المختار القادر، مختاری که قدرت داره اینه. هو الذی، ببین که نسبت قدرت به وجود و عدم فعل مثل دو تا کفه ترازویه. ان شاء فعل، این قدرتی بر وجود. و ان لم یشاء لم یفعل، و اگر بخواهد انجام ندهد این قدرت بر عدم. و اگر یه طرفش ضروری شد طرف دیگر ممتنع میشه، اگر یه طرف ممتنع شد طرف دیگر ضروری میشه. مثل عدم طیران الی السما، قدرت بر عدم طیران، قدرت بر طیران نداریم. حالا که قدرت بر خود طیران نداریم، قدرت بر عدم طیران داریم یا نه؟ بفرما. آگیر کرد؟ نه نه، خود طیران مقدور مایه، نه عدم طیران. چرا؟ اما خود طیران ممتنع، قدرت عدم طیران هم ضروری بلا واسطه ها پرواز کنیم، اما با هلیکوپتر بله هوانیروز که میشه طیران الی السما. فقط مراد از طیرانی که مقدور ما نیست بلا واسطه. و تحقیق خب این تموم شد. پس حق در مطلب اینه که مطلوب در باب نواهی خود عدم الکذب است، عدم الزنا، عدم الدروغ، عدم الظلم و هاکذا در تمام اینها. و تحقیق این هذا البحث، ولیکن این از جای دیگر خرابه ها. تحقیق در این بحث اینه که نه نوبت به قول اول میرسد نه نوبت به قول دوم میرسه. چرا؟ برای که موضوع ندارد. موضوع این دو تا قول مبتنی بر یک کلمه بود، اون چی بود؟ این که نهی دلالت بر طلب بکند. بعد میگفت مطلوبی در این طلب چیه؟ و حالا که ما گفتیم اصلا نهی دلالت بر طلب ندارد، نهی دلالت بر منع دارد. منع که مطلوب نمیخواد، منع ممنوع میخواد، نه منع چی مطلوب بخواد. ممنوعش چیه؟ وجود الفعل. لا تکذب یعنی منع کردم تو را از وجود کذب. لا تظلم یعنی منع کردم تو را از وجود ظلم. دیگر اصلا اینجا پای طلب در میان نیست تا ما بحث کنیم مطلوبش چیه. و تحقیق ان هذا البحث ساقط، این بحث ساقط از اصلش، یعنی موضوع ندارد، نه قول اول و نه قول دوم. فانه بدرستی و شن کما اشرنا الیه، اشاره کردیم ما به سوی اون مطلب فی ما سبق. ولی چی به سوی چی مطلب اشاره کردیم؟ اینو گفتیم لیس معنا النهی هو الطلب. معنای نهی اصلا طلب نیست تا ما بیفتیم در این که مطلوبی در این طلب چیه. آخه طلب به مطلوب میشه؟ طلب و مطلوب مثل ابوت و بنوت امران اضافیان. اگر طلبی در کار هست طلب مطلوب میخواد. بعد بحث میکردیم که مطلوب چیه، مطلوب عدم الکذب یا مطلوب کف النفس عن الفعل. و حالا که نهی اصلا دلالت بر طلب نداره تا ما جستجو از مطلوب کنیم. لیس معنی نهی هو طلب. حتی یقال که اگر میگفتیم، حتی قید منفیه نه قید نفی، که اگر میگفتیم نهی دلالت بر طلب میکند، اون وقت نیازی به این دو قول پیدا میشد. حتی یقال تا اینکه گفته میشد که آیا مطلوب در این طلب هو ترک عدم الکذب او الکف نفس عن الکذب، کدوم میشه؟ و انما، و ما در سابق گفتیم این مطلب را، گفتیم طلب و ترک من لوازم النه، این از لوازمه. و الا اصل مدلول مطابقی و موضوع لینه طلب نیست. موضوع لینه چیه؟ منع، منع نه طلب. اصلا طلبی در کار نیست. بله یلزمه عقلا طلب و ترک. نعم کجا شد آقا؟ و معنی نهی و معنای نهی، کدوم معنا؟ آخر معنا که سه قسمه، معنای مطابقی، معنای تضمنی، معنای التزامی. و میفرماید معنای نهی مراد از این معنا المطابقی. مقصود ما از این معنای نهی یعنی معنای مطابقی نهی. معنای مطابقی نهی چیه؟ هو الزجر و الرفع، عبارت است از زجر و من. خب من که مطلوب نمیخواد، میخواد من؟ من چی میخواهد؟ ممنوع. اونجا بحث کنیم که ممنوع در من چیه. اونجا دیگه جای بحث نیست، میگه ممنوع در من وجودی که است، وجود ظلم، وجود بقیه گناهان، تمام اینها از وجود اینها منع شده، از وجود اینها. نعم الرد عن الفعل یلازمه عقلا طلب و ترک، مراد از عقلا یعنی به دلالت التزامی عقلی. کما ان البعث و امر کردن به عمل نحو الفعل فی الامر یلزمه عقلا الرد من الترک، رد از ترک را لازمه شه. خب فالامر و النهی کلاهما متعلق امر و متعلق نهی چیه؟ در هر دو تا چی میگیم؟ نفس وجود الفعل. منتها در امر طلب شده وجود الفعل، در نهی چه شده؟ من شده وجود الفعل. در هر دو تا متعلق هر دو تا وجود الفعل. یتعلقان به نفس الفعل ابتداءا، بدون این که ما طلبی در کار بیاریم و این طلب را به کف و نفس یا به این چیزا برگردانیم. وقتی اینجوری شد فلا موقع للحیرت و شک، هیچ جای شک و تردیدی وجود نداره که تا ما متحیر بمانیم خدایا مطلوب در باب نهی آیا عدم الفعل یا کف النفس عن الفعل، هیچ اصلا نوبت به اینها نمیرسه. لان طلب فی النهی يتعلق بالترک او الكف. خب این هم مسئله چهارم. اگر گفتین در باب نواهی چند تا مسئله رو وعده داده بود؟ بارک الله. پنجم مسئله آخر که در باب نواهی وعده داده بود، اخبال المؤمن اذا وعد وفا. اختلفوا في دلالة صيغة النهي على التكرار. بله قبل مرة كل اختلاف في صيغة افعال. این مسئله پنجم رو نباید اینجا میگفت، چون تمام رو ملحق به باب اوامر، ظهورش در حرمت مثل ظهور امر در وجوب، ظهورش در حرمت تعیینی مثل ظهور امر در وجوب تعیینی، تمام رو ملحق به اون کرد دیگه. خب یکی از جمله مسائلی که در باب امر بود چی بود؟ گفتم آیا صیغه امر ظهوری در مره دارد یا در تکرار. اونجا گفتم که حق اینه که امر نه ظهوری در مره دارد نه ظهوری در تکرار، درسته یا نه؟ اینو گفتم. ولی دلیل چی بود که گفتم نداره؟ هر کی یادش مونده بفرمایید. احسن. گفتم امر که بیشتر از دو چیز نیست، نه یه ماده داره یه هیئت داره، هیئتش دلالت میکنه بر طلب، مادهش هم دلالت میکنه بر طبیعت، هر دو تا رو یه جا کرده میشه چی؟ یه فرزند خونسا ازش موجود میشه. طلب و طبیعه کجایش داره؟ طلب و طبیعه یه بار یا طلب و طبیعه تا نمرده، هیچ کدامش رو دلالت نداره. این اون مسئله در نهی من مولا فرموده لا تکذب، طبیعت کذب را منع کرده ما را. خب این دلالت داره بر اینکه یه بار کذب نگو یا تا آخر عمر کذب نگو. میفرماد ما هستیم لا تکذب، نه دلالت بر یه بار دارد نه دلالت تا آخر عمر، یعنی نه دلالت بر مره دارد نه دلالت بر تکرار دارد. چرا ندارد؟ به عین اون بیانی که در اوامر گفتیم. اون بیان چه بود؟ در لا تکذب هم یه ماده داره یه هیئت داره. ماده لا تکذب چیه؟ حالا گیر کرد آقا. ماده لا تکذب کذب، مصدری خالی از لام و تنوین، مصدری خالی از لام و تنوین دلالت بر چی میکنه؟ طبیعت کذب، درسته؟ خب لا نهیه بر سرش اومد، یه هیئت نهی پیدا کرد. لا تکذب موضوع نهی هیئت چیه؟ الان خواندیم چی؟ طلب من، من را با طبیعت یه جا کن، معنای چی میشه؟ موضوع نهی صیغه نهی عبارت است از منع عن الطبیعه، دیگه نه تویش مره و نه تویش تکرار. گوش کن تا اینجا، این به حسب مفاد صیغه نهی، ولیکن دلالت التزامی عقلی بین امر و نهی فرق میکنه. در دلالت التزامی عقلی، دلالت التزامی عقلی در باب امر را خواندیم چی بود؟ که حالا یاد آقایان رفت، گفتم چون مولا طلب کرده از ما ایجاد طبیعت را، ما همون فرد اول را اگر امتثال کردیم طبیعت موجود شده یا نه؟ ولذا گفتیم قهرن امر، امر مولا ساقط میشه و امتثال حاصل میشه. ولیکن در باب نه، چون طلب کرده ترک طبیعت را، ترک طبیعت لا یتحقق عقلا الا به ترک جمیع الافراد. اینجاست که صیغه نهی به دلالت التزامی دلالت داره بر ترک تمام افراد، و اونجا صیغه امر به دلالت التزامی دلالت داشت بر اینکه یه فرد کفایت میکند. فقط دلالت التزامی هر دوتا فرق کرد. معلوم شد یا نشد؟ و الا اصل موضوع نه در هیچ کدام فرقی ندارد. اینم بحثی جالبه بود، ولی افسوس که مشتری نداشت. دلالت و صیغه نهی علی الدوام و تکرار، آیا دلالت میکند یا دلالت نمیکند؟ ما در جواب همینجا میگیم نه، از نگاه موضوع نه صیغه نهی دلالت بر دوام و تکرار نداره، بله به دلالت التزامی عقلی دلالت بر تکرار میکند. کما این که در باب اوامر میگفتیم به دلالت اصلی دلالت نداره، ولیکن به دلالت التزامی دلالت بر مره داره. اونجا اونجور میگفتیم، اینجا میگیم. اختلاف علما در بله دلالت صیغه نهی علی تکرار او المره کل اختلاف فی صیغه افعل. والحق هنا، حق در اینجا یعنی در باب نواهی، در این که دلالت نداره بر هیچ کدام، ما قلناه هنا، همون دلیلی است که ما اونجا گفتیم در باب اوامر. در باب اوامر دلیلش این بود که نه ماده امر دلالت میکند نه هیئت. اینجا میگیم نه ماده نهی دلالت میکند نه هیئت، نه هیچ کدوم دلالت، بلا فرقین. فلا دلالته، لصیغه لا تفعل، مجموع ماده و هیئت را یه جا ضمیمه کنیم، لا تفعل یا لا تکذب، لا به هیئت ها دلالت میکنه بر اینکه تمام افراد و نه به ماده خود دلالت میکند. علت دوامی و تکرار چرا؟ خب خیلی واضحه، کما اینکه در باب اوامر توضیح دادیم. برای اینکه لا که آمد لای ناهیه است، درسته؟ یعنی این هیئت رو تشکیل میده، هیئت جمله نهی را. این هیئت موضوع لش چیه؟ نسبت تحریمیه که ما میگفتیم، درسته یا نه؟ یا منع به معنای حرفی، نه منع به معنای اسمی که همون نسبت منعیه میشه. هیئت دلالت میکنه بر نسبت منعیه، یا بفرما بر منع دلالت میکنه. ماده لا تکذبم که مصدر لا تکذب میشه کذب، کذب خالی از الف لام و تنوین. مصدر خالی از لام و تنوین را علمای نحو فرمودن که دلالت بر چی میکنه؟ بر طبیعت، نه تویش وحدت و نه تویش استقرار، دلالت بر هیچ کدوم. ولا به مادته علی الدوام و تکرار، ولا علی المره، و بر یک فردم دلالت ندارد. و انما المنهی عن، اونی که موضوع له اصلی صیغه نهی مدلول مطابقیشه، اون چیه؟ صرف الطبیعه منع شده، فقط منع شده از صرف طبیعت. کما ان المبعوث نحوه، در باب اوامر که مولا ما را حرکت داده بود، به سوی چی حرکت داده بود؟ به سوی طبیعت، ایجاد طبیعت حرکت داده بود، نه به سوی ایجاد ده فرد یا یه فرد. اصلا از ایجاد بله بعث به سوی افراد نبود. کما ان المبعوث، اونی که حرکت شده نحو اون چیز در صیغه افعل، اون مبعوث نحوه چی بود که مولا ما را به سویش حرکت داده بود؟ صرف طبیعت صلات بود. منتها این در دلالت مطابقی، آیا به دلالت التزامی بین هر دو تا فرق هست یا نه؟ اینه میفرماد بله، دلالت التزامی امر با نهی فرق میکند. غیر ان بینهما فرق، فرق من ناحیت عقلیه. ها چقدر عبارات زیبا بیان میکند، ولی افسوس که مشتری کم داره. ها از ناحیه عقلیه، یعنی به دلالت التزامی. دلالت التزامی را بارها عرض کردم، دلالت التزامی دو قسمه، دلالت التزامی لفظی و دلالت التزامی عقلی. اینجا دلالت التزامی عقلیه ها، نه لفظی. در مقام امتثال، چی جور در مقام امتثال بین هر دو تا فرقه؟ و ان امتثال النهی، امتثال کردن لا تکذب با واسطه ای که ما قبول کنیم و زجر بشیم از رفتن به سوی دروغ، نریم به سوی دروغ. ولا یکون ذلک، و این امتثال حاصل نمی شود الا به ترک جمیع افراد کذب. الانی که جوانیم دروغ نگوییم، اون آخری که 90 سالمون میشه بازم دروغ نگوییم، اون وقتی که نزدیک ما رو ببرن به سوی گور بازم دروغ نگوییم، الی آخر اگر دروغ نگفتیم میگن چی؟ میگن لا تکذب را امتثال کرد. اما اگر الان نگفتیم، 10 سال بعد یه دانه دروغ شاخدار گفتیم، اون وقت لا تکذب امتثال شده یا مخالفت؟ آقا برای چی مخالفت شده؟ برای اینکه مولا گفته بود طبیعت را موجود نکن، و ما بعد از 10 سال طبیعت را موجود کردیم یا نکردیم، این میشه مخالفت. اینه که در دلالت التزامی عقلی بین هر دو تا فرق میشه. ولا يكون ذلك الا بترك جميع افراده، فانه لو فعلها مره واحده، اگر به جا بیاورد اون طبیعت را ولو یه بار، یه بارم وقتی 90 سالگیش، الان که جوانه نیاز نداره دروغ بگه ها، لو فعلها مره واحده ما کان ممتثلا. این آقا نسبت به نهی لا تکذب ممتثله یا مخالف؟ دروغ شاخدار گفته دیگه، بازم ممتثله، مخالف گفته میشه، پس امتثال نشه. امتثالش عقلا ملتزم چیه؟ مستلزم اینه که تا آخر عمر تمام افراد دروغ را ترک کنه. این ایجاد نه ترک، ایجاد طبیعت به چی میشه؟ به فرد اول. اما انعدام طبیعت به چی میشه؟ به انعدام تمام افراد. اینه ولا تتوقف طبیعت الامتثال، بعد طبیعت امتثال توقف ندارد، الا اکثر من فعل المأمور به، یه بار یه فرد نماز را به جا آوردی طبیعت نماز موجود شده، و مولا هم از ما وجود طبیعت را خواسته بود، بیشتر چیزی نخواسته. ولیس هذا الفرق، و این فرقی بین نهی و امر پیدا شد، لیس من اجل وضع صیغتین، از جهت وضع صیغتین نیست که، یعنی موضوعنده هر دو تا فرق داشته باشه، یکی موضوعنلش مره و تکرار نباشد، اما نهی موضوعنلش تکرار باشه. نه، در موضوع لینه هم تکرار وجود ندارد و دلالت هم. بل ذالک، این فرق از کجا پیدا شد؟ شما چی جور تعبیر می آورید این فرق را؟ میگیم این فرق نشأ من دلالت التزامیت عقلیت فی باب الامر مع باب النهی. یا هر کدوم یه دلالت التزامی عقلی داره، اون دلالت التزامی عقلیش یه فرد میشه، اینم دلالت التزامی عقلیش جمیع الافراد میشه. طبعا النهی والامر عقلا. خب تموم شد. این پنج تا مسئله رو وعده داده بود ولی این تنبیه رو وعده نداده بود، ولی به آقایان عقیده داره که اگر پنج تا مسئله رو گوش داد این تنبیه مختصر رو هم گوش میدهن. ثم من بله تنبیه در اینجا یه تنبیهیه و اون تنبیه اینه که اینجا موقف با موقف کفایه، معالم، قوانین، زمین تا آسمان فرق کرد. ما هم باب اوامر را تمام کردیم و هم باب نواهی را، و حالا که در قوانین در باب نواهی چرا بحث میکنن؟ آیا اجتماع امر و نهی جایزه یا نه؟ خب ما که در باب نواهی بحث نکردیم. در باب اوامر چرا بحث میکنن؟ آیا مقدمه واجب واجبه یا واجب نیست؟ یه مسئله مهم از باب اوامر مانده برای ما، دو تا مسئله از باب نواهی مانده. اون دو تا مسئله کدومه؟ یکش را الان گفتم ها، اجتماع امر و نهی. یک مسئله دیگری هم مانده و اون اینه که آیا نهی دلالت بر فساد میکنه یا دلالت بر فساد نمیکنه. اینم دو تا مسئله. در باب اوامر هم غیر از مقدمه واجب هم چند تا مسئله دیگر باقی مانده. اینا رو چرا نگفتیم که الان اوامر و نواهی رو تمام کردیم؟ میفرماد اونا همش در مباحث عقلی داخله. آقایان اونجا گفته بودن برای اینکه کتابشون را خوب مبوب نکرده بودن و این مسائل همش داخله ملازمات عقلیه و ما در جای خودش بحث میکنیم، نه قبل از جای خودش. اینم تنبیه. لم نذکر هنا، در این باب نواهی ما اعتاد المؤلفون، اونی را که عادت دارن مؤلفون، بله عادت داشتن مؤلفون ذکر او را، که اون چی باشد در باب نواهی؟ کدوم دوتا مسئله رو بحث میکردن؟ یکی بحث من بحثی، دوتا بحث اجتماع امر و نهی، یکی و دلالت النهی علی فساد. این دوتا رو اینجا نگفتیم در باب نواهی. چرا؟ لأنهما داخلان فی المباحث العقلیه، اینا داخل در مباحث عقلیه و مباحث عقلیه هم در این کتاب یه باب مستقله. چرا در جای خودش بحث نکنیم که قبل از خودش بحث کنیم؟ معلوم شد؟ بله. میگن یه کسی رفته بوده، بله یکی از علمای اهل سنت و جماعت مهمان شده بوده جای یکی از علمای شیعه. و این علمای شیعه به مناسبتی که هفته وحدته و مناسبتی فرض فرمایین که هماهنگی ایجاد بشه، به مؤذنش دستور داده بوده که در نماز ظهر الصلاة خیر من النوم را در اذان بگوید. این مؤذن هم رفته بر مناره مسجد شروع کرد اشهد و لا اله الا الله، بعد رسید الصلاة خیر من النوم. این عالم سنی رو کرد به این عالم شیعه، هر دو تا با هم شوخی هم داشتن ها، گفت که فلانی، گفت بله، گفت این مؤذن چه غلط میکنه؟ گفت او جناب همون غلطی را که شما شب میکنید این روز بده، مسئله ای نیست. و کذلک بحث مقدمه الواجب و مسئله زد و مسئله اجزا، این سه تا جایش در بقیه علما این سه تا رو در کجا ذکر کردن؟ در باب اوامر ذکر کردن. لیست من مباحث الالفاظ ایزن، اینا هیچ کدامیش از مباحث الفاظ نیست، همشون در مباحث عقلیه. اما چرا از مباحث عقلیه؟ طول و تفصیل زیاد میخواد، انشاءالله در جای خودش بیان خواهیم کرد که اینا مربوطی به دلالت لفظ نیست. در باب اوامر و نواهی ما ظهور لفظ رو بحث میکنیم، کار به احکام عقلی نداریم، کار به ملازمات عقلی نداریم. مسئله وجوب مقدمه، مسئله دلالت نهی بر فساد، مسئله اجتماع امر و نهی، تمام اینها برمیگردد به ملازمه. بحث کردن از ملازمه بین دو شی، این حکم عقلیه یا حکم لفظی؟ این حکم عقلیه، لذا برمیگردد به مباحث عقلیه. خب اگر برمیگردد چرا بقیه آقایان در جای خودش بیان نکرد؟ برای اینکه بقیه آقایان اصلا مباحث عقلی نداشت تا اینه در جای خودش بحث کنن، اونا مجبور بودن که در توی همین مباحث الفاظ بحث کنن. برای اینکه در کتاب قوانین و کفایه شما ندارین یه مسئله ای را به نام مباحث عقلی تا ما اشکال کنیم بر اونا که اینه چرا اونجا بیان نکردن، اونا اصلا نداشت طالبه و انتفاع موضوع. تمام شد؟ خب تا اینجا تمام شد. و سنذکر الجمیع فی المقصد الثانی المباحث العقلیه ان شاء الله تعالی. خب تا هنوز سه تا باب رو تمام کردیم الحمدلله. الباب الرابع المفاهیم، بحث ما در مفاهیم. اینم بحث بحث ظهورها. ببینیم جمله شرطیه در چی ظهور داره، خوب متوجه باشید. بحث در چیزی دیگری نیست، فقط در ظهور جمله های شرطیه، جمله وصفیه، اینا آیا چیزی ظهور دارد یا ظهور ندارد. بحث ما اینه. بعد تمهید، خب ما خواهیم وارد بشیم در بحث مفاهیم، اول معنای مفهوم را بدانیم تا بعد بحث کنیم، و الا بحث کنیم مفهوم داره یا نه ولی خود مفهوم را ندانیم یعنی چی. این میشه چی؟ سری بی صاحب میتراشیم دیگه. اول بدانیم مفهوم یعنی چی، بعد بحث کنیم که اینجا اک زیدون فاکرمه او را داره یا نداره، ظهوری در او داره یا نداره. مفهوم ما هوه میفرماد مفهوم سه تا معنا داره، دو تا معنای لغویه، یه معنای اصطلاحیه. معنای مفهوم یعنی چی؟ یه معنای لغوی اول مفهوم، مفهوم در مقابل چیه؟ ما فهم من اللغ، مفهوم معنا مدلول، هر سه تا عطف تفسیریه، مترادفینن، مترادفاتن. میفرماید که مثلا میگیم زید دلالت داره بر اون ذات خارجی، اون ذات خارجی چی زیده؟ مفهوم زید، یعنی اونی که از لفظ زید فهمیده میشه اون ذات خارجی. اون ذات خارجی یعنی اون معنا رو میگیم چی؟ میگیم معنا، میگیم مفهوم، میگیم مدلول، و هر سه تا هم درسته، هر سه تا هم مناسبت داره. معنا به چی لحاظ میگیم؟ آگیر کرد احسن. معنا میگیم برای اینکه از لفظ زید اون قصد کردیم، لذا اون مقصوده، از این جهت میگیم معنا یعنی مقصود. مفهوم چرا میگیم؟ برای اینکه از لفظ زید اون میفهمیم، لذا اون مفهومه، مفهوم هست یعنی. مدلول چرا میگیم؟ برای که این لفظ بر او دلالت کنه، این معنا. این معنا رو بس میکنیم؟ نه، این معنا که جای بحث نیست. مفهومی به این معنا بس کنیم که آیا الفاظ معنا دارد یا ندارد، خود جای شکی نیست. هر کیم شک کنه ضد انقلاب، جای شک و شبهه‌ای هم داره. لفظ سما معنا دارد یا ندارد؟ لفظ عرض معنا دارد یا ندارد؟ بالاخره لغت عرب هر لفظی بالاخره یه معنایی داره. در اینکه ما بحث نمی‌کنیم آیا مفهوم دارد یا مفهومی به این معنا ندارد. به این معنا تمام الفاظی که وضع شده اند، تمام الفاظی که وضع شده، خوب توجه کن با این شرایط میگم ها، الفاظی که وضع شده اند مفهومی به این معنا داره. مفهوم یعنی موضوع نداره، معنا داره، این جای شک، در این جای شک و تردید. اینه معنا. معنای دوم مفهوم، مفهوم میگویند در مقابل مصداق. آقایان میدونن وقتی من طبیعت انسان را در ذهنم تصور میکنم، درسته یا نه؟ و طبیعت بدون در نظر گرفتن افراد، اینه میگن اصل طبیعت انسان را میگن چی؟ مفهوم. در مقابلش اگر به حضرت عالی توهین نشود، حضرت عالی را میگن چی؟ میگن مصداق. طبیعت کلی انسان مفهوم، افرادی که موجودی در خارجه میگن مصداق، درسته یا نه؟ خب این معنای دوم. در این معنا بحث داریم که آیا مفاهیمی در دنیا وجود داره یا نه. جای شکی نیست که مفاهیم در دنیا وجود داره. طبیعت انسان، طبیعت حیوان، طبیعت سما، طبیعت عرض، طبیعت قلم، کاغذ، هر چه بفرمایید، ابرکوز، عینک، هر چه هم بفرمایید، تمام اینها مفاهیم کلیه دارن و افراد خارجیه دارن. در این معنا ما بحث کنیم که آیا مفهوم در دنیا وجود دارد، طبایع کلیه وجود دارد یا ندارد، خود جای شک نیست که هر افرادی برای خود یک قدر جامع داره. اون قدر جامعش رو میگیم چی؟ مفهوم، یا اون صورتی که از انسان در ذهن انسان میاد، اون صورتی که از طبیعت انسان، طبیعت سما، طبیعت کتاب در ذهن میاد، اونو میگن مفهوم. خب به این معنا هم که جای بحث، پس ما چی رو بحث میکنیم؟ مفهومی به معنای سوم. مفهوم به معنای سوم بعد قیودی دارد که اگر قیودش را ملتفت شدین خیلی بحث لذیذ واقع میشه، اگر ملتفت نشدین که خرابان در خراب میشه. تطلق کلمت المفهوم على ثلاثت معانی، بله على ثلاثت معانین، بله استعمال میشود کلمه مفهوم بر سه معنا که به معنای اول و دوم محل نزاع ما نیست. ما که بحث میکنیم مفهوم داره یا نه، معنای سوم مفهوم مراده. الاول المعنا، مفهوم یعنی معنا. المدلول للفظ، اون معنایی که مدلول برای لفظ، یعنی لفظ برش دلالت میکنه. لفظ زید به چی دلالت میکنه؟ بر اون ذات خارجی، اون ذات خارجی میشه مفهوم. خب المعنا، بله کجا شد آقا؟ المعنا المدلول، مدلول برای لفظ، الذي اون چنان معنا و مدلولی که یفهم منه، که از این لفظ فهمیده میشه، اون معنا رو مفهوم میگه. چرا مفهوم میگه؟ مناسبتش رو فهمیدیم دیگه. مفهوم میگه به اعتباری که از لفظ فهمیده میشه، معنا میگه به اعتباری که از لفظ قصد میشه، مدلول میگه به اعتباری که لفظ دلالت میکنه. منتها هر در هر علمی از یک جهت یکی از این تعاریف مناسبت دارد. مثلا منطقی ها چی میگن؟ معنا باید بگن، چون بحث از الفاظ او را عارضی است. چجوری اهل منطق بحث چی میکنه؟ چجوری شعر مصرع اولش؟ باریک الله. بعد در اولش باز تو هم گیر کردی ها، جناب عالی هم گیر کرد. بله. مثلا نحو چی میگن؟ باید در اصطلاح نحو از این معنا چی تعبیر بیاورن؟ مدلول تعبیر میاورن، یا فرضاً معنا تعبیر میاورن، برای اینکه از این لفظ این معنا قصد شده، موضوع لش را تشخیص میده یا در لغت. اما در اصطلاح اصول از معنا باشی تعبیر بیاوره؟ دلالت مدلول باشی تعبیر بیاره. چرا؟ برای اینکه اصولیین در مباحث الفاظ بحث از این داره که این لفظ بر چی دلالت داره، بحثشون در تعیین دلالته. لذا مناسب با علم اصول اینه که از معنا چی تعبیر بیاوره؟ مدلول. هر علمی یه اصطلاحی یه مناسبتی داره، اینا رو هم در نظر بگیریم. بعد فردا مجتهد شدن خواستیم کتابی در علم اصول بنویسین، همش معنا تعبیر نیاوریم، مدلول هم گاهی تعبیر بیاورین، بفهمین که با علم اصول مدلول مناسب تره. ما یکی و سوا کان مدلولا حقیقیا و مجازیا، و اینم فرق می کند. خب این معنا خیلی وسیعه، تمام الفاظ موضوعه، نه الفاظ غیر موضوع. الفاظ غیر موضوع هم مفهوم نداره، مثل لفظ دیز. لفظ دیز چیه مفهومش؟ هیچ. چیه معناش؟ هیچ. چیه مدلولش؟ هیچ. اما از لفظ مهمل که بگذاریم، تمام الفاظ در لغت فارسی، انگلیسی، عربی، هر لفظی که وضع شده، قرآن وضع شده، یعنی معنایی داره. این تمام اینها مفهوم داره، و این مفهوم به مفهومی به این معنا، هم برای لفظ مفرده مثل لفظ زید، هم برای لفظ مرکب مثل رأیت زیدا، یا بله زید قائم، جمله فعلیه، اسمیه، خبریه، انشائیه، تمام این جملات برای خود معنا دارد. معناش رو ما تعبیر میاریم مفهوم، مفهومی به این معنا هم داره. و یساوق کلمه المدلول، مفهومی به این معنا مساوی میشه، یعنی مرادف میشه با کلمه مدلول. سبا ان کانه، چه این که این مدلول و معنا و مفهوم معنا برای لفظ مفرد باشد یا معنا برای جمله باشد، و سبا این که این معنا و مفهوم مدلول حقیقی باشد یا مدلول مجازی. در رأیت و اسدن یرمی، این جمله مفهوم داره یا نداره؟ مفهومش چیه؟ رؤیت رجل شجاع. این مفهومشه، این معنایشه و این مدلولشه، به این معنا دلالت داره، ولو که این معنا معنای مجازیه. بالاخره این فهمیده میشه ازش، پس این میشه مفهوم. یک. خب دوم، ما یقابل المصداق، مفهوم به معنای دوم. این دیگه از همه بالاتر میزنه، حتی لفظی هم در کار نیست. مفهوم به معنای اول در دایره چی بود؟ در دایره الفاظ موضوعه، یعنی هر لفظی که موضوع باشد مفهوم داره، ولی این معنای دوم نه، لفظی هم در کار نیست. تمام مفاهیمی در دنیا که افراد دارد، افراد خارجی داره، اون معنای کلی رو میگه مفهوم، افرادش رو میگیم مصداق. این معنا هم که محل بحث ما نیست که آیا مفاهیم در دنیا وجود دارد یا وجود نداره. بلا شبه وقتی تصور میکنیم معنای طبیعت انسان را در ذهن ما تصور میشه و وجود داره مفهوم دیگه. این معنا هم که جای بحث نیست، هر کیم انکار کند چی میشه؟ ما یقابل المصداق، مفهوم به معنای اونی که مقابل مصداقه. مصداق یعنی افراد خارجی. فیراد منه، اراده میشود از کلمه مفهوم به این معنای دوم. چی اراده میشه؟ کل معنا. چین کن معنا لفظ داشته باشه یا اصلا هنوز لفظی هم در دنیا اسم رسمی هم نداره، کل معنا یفهم، که در ذهن تصور شود. مراد از یفهم یعنی در ذهن تصور شود. و این لم یکن مدلولا للفظ، ولو که مدلول برای لفظ نباشه، لفظی در کار نباشد. فی ام المعنى الاول و غیره، پس مفهومی به این معنا شامل میشد، هم معنای اول را و هم غیرش را شامل میشد. خب اینم دو تا معنا. معنای سوم، ما یقابل المصداق، اونیست که مقابل، بله، ما یقابل المنطوق، مفهوم در مقابل منطوق. بس آقا وقت رسیده مگر؟ چیه؟ گوش کن پس، اگر وقت نشده که گوش کن، حواس ما رو پرت کردی آقا. سبون ما قابل المنطوق، اونی که مقابل منطوقه، وهوه اون که مقابل منطوقه، اخص من الاولین، اخص از اوله. چرا اخص از اوله؟ از اول و دوم. اگر از اول اخص شد، اول اخص از دوم بود قهرن، این سوم اخص از دوم هم میشه. اما اخص از اول چرایه؟ برای اینکه معنای اول گفته مفهوم، یعنی هر معنایی که از لفظ فهمیده شود، این معنای اول بود. این معنای سوم چیه؟ نه هر معنایی که از لفظ فهمیده شود، بلکه یه معنای خاصی از لفظ فهمیده شود، یعنی مدلول التزامی. پس خاص شد از معنای اول. وقتی از معنای اول خاص شد، از معنای دوم قهرن خاصه. و لذا میفرماید که ما یقابل المنطوق، معنای سوم مفهوم، مفهوم در مقابل منطوق، که منطوق هم معنایه و مفهوم هم معنایه. و هو اخص من الاولین و هذا هو المقصود بالبحث هنا. اینجا که علما بحث میکنن جمله شرطی مفهوم داره یا نه، مقصودشون از مفهوم چیه؟ همین معنای سومیه. یعنی علاوه بر اینکه یه معنای منطوقی دارد، علاوه بر این جمله شرطیه، یه معنای دیگر به نام مفهوم هم داره یا ندارد؟ یا آیا از جمله اینجا که زید فاکرمه یه معنا استفاده میشه که همون منطوقی تنهایی، یا دو معنا استفاده میشه؟ بحث ما در اینه، معنای سوم محل بحث. گم نکنین. و هو اصطلاح اصولی، و این اصطلاح اصولیه که این یختص بالمدلولات الالتزامیه. حالا فهمیدی که از معنای اول خواسته؟ چون معنای اول هر معنایی که از لفظ فهمیده شه مدلول مطابقی باشد، مدلول التزامی، همشون را مفهوم میگوید. ولی معنای سوم نه، مدلول مطابقی را مفهوم نمیگن، فقط مدلول التزامی را مفهوم میگن. خب اونم این قید اول، خوب توجه کن در تعریفش، چند تا قید در تعریف مفهوم عقل میشه. قید اول چی شد؟ معنای التزامی باشد، نه معنای مطابقی. معنای مطابقی را کسی مفهومی به این معنای سوم نمیگه. یک قید. قید دومش للجمل. خوب متوجه باشه، یعنی لفظ مفرد مفهومی به این معنای سوم نداره که ما بس کنیم آیا زید مفهوم داره یا مفهوم نداره به معنای سوم. نه، جای شکی نیست که زید مفهوم نداره به معنای سوم. خب اگر داره، اون کیه که داره مفهوم؟ جمله باعث داشته باشه. پس در تعریف مفهوم اصطلاحی دو تا قید لازمه: اول مدلول و معنای التزامی باشد، و ثانیا این معنای التزامی هم مال مفرد نباشه بلکه مال جمله باشد. خوب توجه کن ها، للجمل ترکیبیه، منتها از جهت این که جمله باشد، حالا فرق نمی کنه، جمله انشائیه باشد، مثل اینجا که زیدون فاکرمه، اکرمه انشائیه دیگه، فعل امره، او اخباریه باشد، مثل ان قمت قمت، اگر استادی میستم، اگر نشستی می نشینم. گوش کن. بله، فلا یقال لمدلول المفرد مفهومون، برای معنای مفرد دیگر کسی مفهوم، افرض مدلول التزامی هم باشد، ولی مدلول التزامی مفرد را گفته مفهوم اصطلاحی نمیگه. مثلا حاتم مدلول التزامی چیه؟ سخاوت دیگه، درسته؟ و اینه کسی نمیگه این مفهومی چیه، مفهوم حاتم هست، نه، اینه میگه مدلول التزامی شه. پس کل مدلول التزامی مفهوم نیست به معنای سوم، بلکه یک قسمت مدلول التزامی. کدام قسمت اگر گفتیم؟ حالا گیر کرد آقا در قسمتش، اون مدلول التزامی که مال جمله باشه اون مفهومه، نه اون مدلول التزامی که مال مفرد باشه. مدلول المفرد مفهوم، و این کار میره مدلولات التزامی. اما المنطوق،